شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. امروز در حضور سه تن از دانشجویان عزیز ایرانی از فعالان جنبش دانشجویی ایران هستیم، خانم شیوا نظری و آقایان کوروش صحتی و حمید ظریفی نیا. سرکار خانم و آقایون سلام عرض میکنم خدمتتون. خانم نظری بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. به عقیده من در حال حاضر، یعنی در طی چند سال اخیر، ما جریانی رو به اسم جنبش دانشجویی در داخل ایران نداشتیم، به وجود نیومده جنبش دانشجویی. اگر ما 18 تیر 78 رو که آغاز بدونیم در حرکت های آزادی خواهانه و حرکت جنبش دانشجویی جرقه بود که خیلی زود از طریق سرکوب رهبران دانشجویی در ایران خاموش شد. در طی چند سال اخیر یک جریان فکری مشخص در داخل دانشگاه که بتونه رهبریت کنه دانشجویان رو و از این احساس اعتراضی که در بین مردم وجود داره استفاده کنه هرگز به وجود نیومده. در داخل دانشگاه تنها چیزی که وجود داره تحلیل و نقادی از شرایط کنونی کشور هست. در عقیده من در حتی دفتر تشکیل وحدت به عنوان تنها تشکل رسمی دانشجویی در داخل ایران هم نشون داد که در شرایط کنونی ایران هرگز اجازه به شکلگیری جنبش دانشجویی داده نمیشه.
بازم تو خیلی میشه چیزه تکرار او بسید این نفیتی یک سن تلفون رو سو
تکتون
The connection has been lost. Please hang up in order to receive calls.
خیلی ممنون. آقای ساعتی شما تشریف دارید اونجا هنوز؟ جناب ظریف نیا؟
جناب ساعتی تلفنشون قطع شده برای عدم ارتباط توکی. من روی خط هستم.
نه مطمئن نبودم که آقای ساعتی هنوز تشریف دارید یا نه. خانم نظری چرا فکر میکنین که جنبش دانشجویی ما به یه همچین مشکلی گرفتاره؟ یا عللش چیه؟
فکر من به دلیل اختناق و جو سرکوب و روم و وحشتی که در حال حاضر ایجاد شده دستگیری رهبران دانشجویی بعد از انتخابات 2 خرداد 76 بعد از فضای نسبتاً بازی در جامعه به وجود اومد برای خب حرکت‌های بیشتر من شنیدم البته خب بسیار فعالان دانشجویی بودن که در اون سالها خیلی علنی در مثل که بایی اونگاه میستادن و تخش میکردن و هیچ کس هم نمیتونه فرم هایی که این علامه متعلقه چه گروه و چه ارگانی هستش. اما این جو سرکوب و اختناق هر که زمان گذشت بیشتر شد. بعد از 13 تیر 78 اوج خودش رسید با محکومیت های سنگین ترایی دانشجویان برای رهبران جنبش دانشجویی ساده شد و عملا باعث خارج شدن اونها از صحنه جامعه شد و همچنین روم و وحشتی که در بین جامعه دانشجویی به وجود اومد به خاطر حکم‌های عجیبی که رژیم می‌برد برای فعالین دانشجویی یکی از عوامل بسیار مهم و بسیار عمده و عقیده من این بود رکود جنبش دانشجویی از این به طور عمده نشد میگرد و یکی هم وجود نداشتن یک جریان فکری واحد در داخل دانشگاه بود که بتونه این از این جنبه معترض استفاده کنه و اون رو رهبری کنه. در حال حاضر چنین چیزی در دانشگاه ما وجود نداره و من فکر میکنم که یا هنوز دانشجویان و مقدار ما به اون حد نرسیدن یا اینکه مبارزین ما برای ارائه دادن یک ایدئولوژی به مردم ضعف داره.
ولی شما میفرمایین که جنبش دانشجویی تنها به کار تحلیل و نقادی از شرایط کنونی کشور مشغول شده، درسته؟
دقیقا همینطوره. بقیده من چیزی که در سالیان اخیر در ایران وجود داشته جنبش های اجتماعی بوده، جنبش معلمین، جنبش پرستاران، جنبش کارگران، جنبش دانشجویی عملا وجود نداشته. شما بعد از اعتراضاتی که در مورد حکم اعدام آقا جری انجام گرفت، اگر نگاه کنید به دانشگاه چون هم یک شکل خودجوش داشت دیگه، هرکی که مثبتی رو از دانشگاه ها نمیدید در جهت سر سامون دادن به یک حرکت اعتراضی هایی که ایجاد کردن فضایی در جامعه که مردم هم به اون سمت کشیده بشن.
خب اجازه بدین از آقای ظریفی نیا با توجه به نظرات خانم نظری که من نمیدونم آقای شما موافق هستین یا نه، ولی اگر این درست باشه فرمایششون، آیا فکر نمی کنین که بخشن به دلیل این بوده که جنبش اصلی، تشکل اصلی جنبش دانشجویی تو ایران در طول سالهای تا چند سال پیش در واقع از درون قدرت اومده بود و از طریق تلف قدرت ساخته شده بود و مشخصا بحثم دفتر تحکیم وحدته و تا اینکه کم کم یه تحولی درش ایجاد شد و امروز به نظر میرسه، من فقط با عنوان سوال دارم مطرح میکنم و به نظر میرسه که جنبش دانشجویی و تشکلات اکثر تشکلات دانشجویی در ایران به این واقعیت پی بردن که باید کاملا خارج از قدرت عمل کنن تا بتونن اون نقشی رو که خانم نظری بهش اشاره میکردن به عهده بگیرن.
بایدن خب من اینو میخواستم تو بحثم مطرح کنم، ولی خب جبرای پیش اومد که الان مطرح کنم اینو. بله دفتر تحکیم در چند مقطع قابل بررسی، یکی مقطع به بیرون اومدنش تا مرگ خمینی، بعد از اون تا دوره اتمام دوره هاشون میرفتن اینجا و بعدش که کم کم به دوره جمعش دوره خورت هم میرفتن. در چند مقطع قابل بررسیه، جایی که در درون قدرت بودن، جایی که به بدنه قدرت چسبیده بودن و کم کم از قدرت گریزی به قدرت دیگه میرسیدن. الان دفتر تحکیم در حال دنبال بخشی از جنبش دانشجویی که الان درش بحث میکنیم کلا قدرت کنارگیری کرده، در حال میتونیم بگیم کس بسیار دسته ایشون از قدرت کنارگیری کرده. این فرمایش خانم نظری نشوننده این اختناق کار خوشو کرده، متوجه این که فقط اختناق نیستش که باعث این رکود و انفعال شده، مسئله دیگه هم هستش که اسم تغییرون، ولی دفتر تحکیم یا جنبش های دیگه دانشجویی، جنبش های مثل گروه مبتدی دانشجویی یا همین مولوش یا اتدای نمیدن شما دانشجو مسلمان، کلا اینو به دلیل سرکوب و فشار و انجام روبخش پلیسی که در دانشگاه وجود داره و همین سرکوبایی که فعالین سیاسی و روزون مدار هم اشاره داشته باعث انفعال و رکود بسیار وسیعی شده در سطح جامعه و سطح جنبش پیشتاز. حالا این در طول بحثم بهتون اشاره زیادی میکنم اگر امیر هستی.
نه بفرمایید ادامه بدید.
بله من خب بعد از این خانم نظری بحثشون تموم کردن میخواستم وارد بحثم بشم.
شما بفرمایید بعد من وسطاش اجازه میگیرم قطع میکنم بعد خانم نظری رو میارم. شما آقای صحتی رو از دست دادیم ارتباطمون رو. شما بفرمایید به بحثتون شروع بفرمایید، من میرم اون وسط با عزتتون میکشونم میذارم با خانم نظری هم نظر ایشون هم میپرسم در مورد بحثشون.
من در واقع بحثم میخواستم یه فراوان درود بفرستم به زبان فارسی عزت ایران نژاد، شهید بزرگ کوی دانشگاه دستال اخضر. این دو مقارنه با تولدش بود از دستگاهی که همیشه در یادم دست شدم سر ترزیم فروز گیرم از یارانی که در سینمان های رژیم جهل جور ولای صغیر من بود دستی میکنم که کنم دستی دیگه میکنم انتخاب کنم برای کارداری. خب توی این چند روز یه مسئله به ذهنم خطور کرد و خب منو مشغول کرد، دیگه نتونستم به اون بحث قبیله پردازم. من شاید به عنوان آغاز فقط سرفصل رو ارائه میکنم در جلسات بعدی. خب وارد بحث اصلی میشیم به حضور صاحب نظران و دوستان دیگه. من که در کلیپی مقصد در آغاز روش اشاره کنم اینکه آیا جنبش نایفی نقش جایگاه گذشته شو از دست داده یا به حال از دست دادنه؟ اگر بله چرا؟ چرا امروز نیازمند بازنگری و به هر حال رویکرد به آنچه انجام دادیم و انجام دادن نشیم به بازیابی هویت خودم؟ خب درست به دلیل برخوردهای سرکوبگرانه با جنبش دانشجویی فعالانمون آسیبهای جدی به لحاظ فکری و انگیزشی و تشکیلاتی به این جنبش وارد شده، اما فقط میتونم گفت مثلا جنبش دانشجویی به عنوان این بخشی از جنبش آزادی خواهی مردم نقش تاثیر خودش از دست داده، آیا مغلوب به حوادث شده؟ این خب سوالهایی که به عنوان سرسرش میخواد مطرح کنه. خب برای پاسخ به اینا یه نگاهی گذشته میکنیم ببینیم چی شد و چه میخواستیم. فشار با فعالان و برخورد سرکوبگران رژیم با جنبش دانشجویی چی رو باعث شد؟ این اعضای این جنبش، اعضای جنبشی که خب مبارزه حرفه‌ای نیستن بل اغلب دانشجوی کم سنسالی هستن که بخاطر ارز دارن به احساس مسئولیتی که دارن وارد صحنه شدن و اینا بعدا فشار انزوا و انفعال شدن در موقعیت فعلی. آیا فقط فشارهای سرکوبا و یا به پلیسیه که این وضعیت به وجود آورده یا نه چیز دیگه هم در کار بوده؟ من به چند مثلا میخواستم اشاره کنم که بعدش تو صاحب نظره به در این مورد به دست پردازیم بقیه رو دعوت کنیم و به چالش بکشیم. یکی مسئله گسست در عدم ارتباط هماهنگ جامعه و نسل جوان با جنبشه. یکی هم خب این مسئله گسست مسئله فقط سیاسی نیست، مسئله فرهنگی هم هستش. این رو در چند جلسه میتونیم روش کار کنیم. من یه مسئله ای داشتم فقط مقالات و بعضی چیزهایی که جنبش دانشجویی امروز در هولوش سال 57 داشت مقایسه میکرد نزدیک انقلاب 57 چند نقطه شبیه دیدم، چند نقطه متقابل دیدم بهشون برخوردم. خب با اینکه تشابه تو تفاوت بسیار زیادی چه در ماهیت چه در ظاهر میان امروز و اون موقع وجود داره. مثلا اول که اصلا شاید بهش اشاره نکرده باشم خیلی از بچه‌ها عوام‌زدگیه، مسئله عوام‌زدگی جنبش دانشجویی که خیلی منو عجیب درگیر کرد. این مسئله جایی که روشن فکر جنبش دانشجویی در عوض رهبری و پیشسازی مردم تبدیل شده بودن به دنبال روی توده ها، جایی که بیشتر متفکران و بدنه جنبش دانشجویی اون موقع در مقطع خاصی از زمان البته دچار پوپولیسم و عوام‌زدگی شده بودن و نقش پیشسازی و نوک پیکانی خود رو از دست داده بودن کم کم و دیدیم که چگونه به امیدشون خیانت شد و دردیتی که خود من شاهده بیدیم و دیدیم چگونه دیده وحشت و ترور و استبداد پایه‌های لرزون دموکراسی رو که خیلی مستعجل بود فرو ریخت. امروز کم و بیش این مسئله رو به وضوح میتونیم شاهد باشیم و ببینیم. این مسئله مسئله بسیار فراگیری چه در حوزه سیاست و چه در حوزه علوم اجتماعی و حوزه عمومی. می‌بینیم که جنبش دانشجویی بعداً دنباله‌روی عوام شده، عوام زده شده. به همین عامل انفعال و انزوا رو دامن زده. به نظرم برای برون رفت از این مسئله باید یه نظرای علمی و یه جلسات بسیار وسیع بزنیم به حضور صاحب نظرهای مختلف به مشارکت بگیریمشون در این مورد. در حوصله یکی دو جلسه نیستش. من فقط سرفصل دارم ارائه می‌کنم برای بحث‌های آینده. مثلا می‌بینیم وقتی که بخش از جنبش بدنه جنبش دانشجویی که الان بهشون اشاره می‌کردم بهش به قصد قدرت دست بود چند سال گذشته، خب بی‌نتیجه هم سعی می‌کرد نظر رو القا کنه به جامعه به حوزه عمومی که استبداد مذهبی و دیکتاتوری مذهبی قابل اطلاعه و بالا بردن ظرفیتش امکان پذیره. خب امروز رسما این شکستش رو اعلام کرده. پروژه‌های رنگارنگی مثل عبور و نقد قدرت و پیاده شدن و این مسائل رو مطرح می‌کنه، قدرت گریزی رو مطرح میکنه، کنارگیری از قدرت رو در چند انتخاباتش و مطرح کرده. خب نه، حالا این فقط تفاوت حکیمه به جنبش های دیگه، یعنی بخش دیگر از جنبش دانشجویی هم این مسئله داشته، نه تنها تو قدرت نبوده، خب از بارش کنانی دیگه کرده بوده، در قدرت با چالش در قدرت بوده، خیلی دچار انفعال شده، دچار سرکوب شده با اینکه تو قدرت هم نبوده. خب آیا پس میتونم توی این بسا میتونم بگیم آیا دفعه تحکیم یا بچه هایی که در این موضع بودن یه گفتمان آلترناتیف برای کارشون برای کنارگیریشون ارائه کردن؟ نه. مثلا آیا تونستن به پارادایم دموکراسی خواهی و قدرت تیزی باور پیدا کنن؟ نه. به نظر من این مسئله ایسی باید بهش اشاره کنم در چند جلسه در خود در قالب جلسه امشب نمی گنجه. من میخواستم فقط تایسی در جنبش دانشجویی هستش از آقای صحتی استفاده کنم. یه چند تا نکته دیگه هم که شباهت بینشون دیدم امروز و سال 57 و یه ویژگی خاص جنبش دانشجوییه، اسمش به نظر من شیفتگی نوعیمانی نام داره. یه زمان مجذوب شریعتی بودیم، بچه ها مجذوب شریعتی بودن، یه زمان مجذوب افراد دیگه، یه زمان مجذوب خمینی، برای این بودن بعضا جذب اندیشه دیگه سیاسی بچه میشن. اگر اون زمان در یه مختصم سنان بچه قبول کرده بودن از جنبش دانشجویی اون زمان دهه 50 و سال 57 و این بدا که جمهور اسلامی یک کلمه نه بیشتر و نه کمتر، امضا میگن دموکراسی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، این یه حالت نوعیمانی داره. ما در اینجا یه حالت شیفتگی نوعیمانی رو میبینیم در جنبش. حالا تحولاتی که در جنبش شاید هستیم و در افرادی که جنبش رو نمایندگی میکنن و حتی تغذیه فکری میکنن پیش وجود داره. امروز ما شاهد جنبشی هستیم که جایی که مثلا قوه هاضمه زیر داشته باشه به خاطر عدم پاسخگویی مطالبات و چیزایی که لازم داشته مرتب خدای خودش عوض میکنه. در هر خدایی که منکوب و سرکوب میشه درباره اون قضاوت کاملا منفی رد میشه. خب این امروز این موزل بزرگ فرهنگی تو جنبش دانشجویی و کل جامعه روز شیفتگی. خب بین بچه ها تو جنبش دانشجویی در مورد دموکراسی وجود داره. این شیفتگی معطوف به نقد اجتماعی نیست متاسفانه، شیفتگی معطوف به اینه که مشکلات حل شوند، حرف آخر گفته شود، کی در کی به دست آید. این به عبارت خب این همون حالت نوعیمانی داره که جنبش دانشجویی از اون برخوردار متاسفانه. نوعیمانا معمولا دو ویژگی دارن همیشه، نه تنها در سیاست، در هر زمینه. یکی اینکه تأثیر زیادی دارن، تأثیر میورزن، در طرف دیگه خب دچار سستی خاصی هستن. این حالت پارادوکس متناقض نماست. اما اصولا خب تأثیر زیاد به چه دلیله؟ به دلیل سستی هاست. وقتی انسانی در خب عقیدش به شدت تأثیر میورزه به دلیل اینکه پایه های نظری لرزانی داره و چون پایه های فکری لرزانی داره ناچار همه وزن اعتبارش رو تو حالت متأسفانه بروز داده. این مسئله مهم بنیادی است که بازم تو سلسله بحث بعدی تو چند قالب مختلف از کمکی که از مدارات آنتونی گرامشی و چند تا
خب اجازه بدین خیلی من اجازه بدین که خانم نظری خانم نظری
بله
شنیدین صحبت های آقای ظریف‌نیا رو؟
نه من اصلا متوجه صحبت هاشو نشدم.
یه خود بلندتر لطفا اگه میشه سوال کنم، یعنی صدا قطع و وصل میشه؟
بله
من ادامه بدم یا
شما میخواین یه خود بلندتر یه خیلی خلاصه این فرمایشاتی که تا الان کردین رو بگین که خانم نظری هم بشنون، چون من میخوام بعد برم به سراغ ایشون و نظر ایشون رو در مورد جنبش دانشجویی امروز و چه باید کرد با توجه به نقدی که شما از درون جنبش دارین میکنین جویا بشم.
من چند تا بحث مطرح کردم، یکی اینکه گسستی که بین جامعه و جنبش دانشجویی بود و نسل جوان بود و بحث کردم در موردش. یکی اینکه خب یه مقایسه تصویری در جغرافیای زمانی بین انقلاب 57 و دوره امروز رو انجام بدم که مثلا عوام‌زادگی و اینکه جنبش دانشجویی دنبال رو عوام شده اینو مطرح کردم. این مسئله که خب فقط سرفصل معرفی کردم برای بحث‌های آینده. یکی اینکه خب مسئله غیر از مسئله عوام زدگی مسئله دوری از قدرت و کنارگیری از قدرت بخشی از جنبش دانشجویی بود که نسبت قدرت دیگه هم امروز در اومده. امروز خب خیلی از اعضای جنبش دانشجویی که به قدرت هم چسبیده بودن از قدرت کنارگیری کردن، شروع کردن به نقد قدرت، شروع کردن به نقد حاکمیت، این بدون اینکه یه آلترناتیوی جایگزین بذارن، بدون اینکه یک پارادایم دموکراتیک و دموکراسی خواهی رو جاش ارائه بدن و باعث ائتلاف بشن. بعدش خب مسئله نوعیمانی، شیفتگی نوعیمانی که خب تعصب و سستیمانی رو در پیداره رو یا شامل میشه رو مطرح کردم. این مواردی بود که به عنوان مقایسه تصفیقی بین 57 و امروز داشتم میکردم. خب به محله تفاوت داشتیم میرسیدیم که دستمون
من لکن در مورد صحبت های شما رنجیده من راه حل رو چیزی نیستش که من یا آقای ظریفی‌نیا الان تشویق کنیم که راهی هست برای بهتر وضعیت فعلی در جامعه ایران. اما در زمان یکی از مشکلاتی که وجود داره همون چیزی که شما اشاره کردید، نبودن یک اندیشه واحد و اندیشه ای که بتونه قابل باشه و مردم و مردم رو اون تفکر رو قبول کنن یکی از دلایلیه که الان جامعه ایران و جنبش دانشجویی دچار رکود شده. باید اینکه یک جریان فکری مشخصی برای اینکه ضمانت بده به مردم و همچنین به دانشجویان رسیدن به اون ایدئالها و اون آرمان شهرها هرگز وجود نداشته و هیچ تشکل یا گروهی هم نتونسته یک چنین جریانی رو حاکم کنه در داخل ایران در حال حاضر. به خاطر همین ما نمیتونیم تا وقتی که این همچین چیزی به وجود نیومده توقع داشته باشیم از مردم که به فراخوانها پاسخ بدن، اعتراضهاشون رو بکنن، به خاطر اینکه ما هیچ چیز مشخصی رو برای اونها در آینده ترسیم نمیکنیم که چرا وجود میومدن یا که این کار صورت بگیره. یکی از دلایلی هم که در حال حاضر ما در جامعه اسلامی می‌بینیم که مردم دچار یک نوع رکود شدن و مستعجل شدن تقریبا من همینه و همچنین فاصله بین دانشگاه و مردم وجود داره که این به نظر من تقصیر دقیقا فعالی دانشجویی ما هست که خودشون رو از مردم جدا کرده و به نظر من تا زمانی که جنبش دانشجویی و مردم یکی نشه هرگز ما نمیتونیم حرکتی رو انجام بدیم. خب در تجمعات کارسال خرداد ماه 82 مردم حمایت بسیار خوبی رو از دانشجو انجام دادن، اما هیچ حمایتی از طرف دانشگاه برای کسانی که اومدن اونجا به خاطر دانشجو دستگیر شدن کتک خوردن هرگز صورت نگرفت. این به تقریبا باعث شد که مردم متفرج بشن و سرخورده بشن و خب در تجمعات وردی در اعتراف های وردی حضور پیدا نکنن و چون اندیشه ای هم حاکم که دنبال روی اون باشن ترجیح میدن که سکوت کنن تا زمانی که اون ایده و تفکر به وجود بیاد در داخل ایران. دقیقا همینطور هست که شما میگین. اگر وقتی که بحث راه حل مطرح میشه من به عنوان فعال دانشجویی تعدادی از دانشجوهای دانشگاه صحبت میکنم، راه حل مطرح میکنم از طریق مبارزه و فرمانی مدنی، شرکت در تجمعات، دورات برای رسوندن اعتراضمون، آگاهی دادن افکار عمومی، به هر حال از این طریق من راه مبارزه رو بیان میکنم براشون، حالا این چیزهای دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. اما چون ملت ایران یک ملت زرد خورده است در رمضان 57، چون وعده و بیانیه‌های زیادی بهش داده شده و عمل نشده، الان یک حالت بدبینی در بین ملت وجود داره. به خاطر همین همراه کردن این ملت که یک سال از 25 سال پیش چنون انقلاب شکوهمندی رو به وجود آورد، انقلاب بزرگی رو به وجود آورد و به این بن‌بست رسید، خیلی سخته. به مردم باید اگر من توضیح میدم برای مردم یک آرمان شهری رو برای مردم تصویر میکنم که ما چی میخوایم و به چه چیزهایی باید برسیم، مردم از ما توقع دارن که من این ضمانت رو بهشون بدم که چنین چیزی اجرا میشه، چون یک بار 25 سال پیش به اونها وعده داده شد و اجرا نشد. خب این ضمانت قبول کنید که آسون نیست دادنش. من نمیدونم که آینده ایران چی میخواد پیش برم و نمیتونم راهکارهایی رو برای مبارزه ارائه بدم که چگونه مبارزه کنیم که حداقل این رژیم فعلا اولین کاری که ما میخوایم بکنیم رسیدن به یک رفراندوم آزاد رأی من ما برای رسیدن به اون باید مبارزه کنیم در درجه اول، اما همه به این تفکر و به این دید نرسیدن. همه خب اگر حرفی میزنید از ما گفتن که بعدش چی میشه، از کجا معلوم که از این بدتر نشه؟ به خاطر همین ترجیح میدن که تا زمانی که مطمئن نشدن از یک آینده بهتر همراه این جنبش قرار نگیرن.
با دو سه تن از دانشجویان عزیز ایرانی، فعالان سیاسی جنبش دانشجویی در ایران صحبت میکنیم. تا به حال خانم نظری رو هم رو خط داشتیم که متاسفانه به دلیل اشکالات تلفنی ایشون رو ارتباطمون با ایشون قطع شد. تونستیم خوشبختانه آقای کوروش صحتی رو دوباره رو خط بیاریم. آقای صحتی، من فقط یه توضیح بدم، مثل این که من یک اشتباهی کردم، نه مثل این که من مطمئنن یه اشتباه کردم در مورد ایشون. اول گفتم که ایشون برای ادامه تحصیل به خارج اومدن، متاسفانه اشتباه از من بود. واقعیت این است که آقای صحتی در ایران به دلیل فعالیت‌هاشون تحت تعقیب رژیم جمهوری اسلامی بودن، مجبور شدن از ایران فرار کنن و به خارج کشور بیان. آقای صحتی، با تشکر از اینکه دوباره تونستیم بیاریمتون رو خط، موقعی که شما نبودیم با خانم نظری و آقای ظریفی‌نیا تا حدی در مورد وضعیت فعلی جنبش دانشجویی و اشکالاتشون که حالا بیشتر بهش میپردازیم، به خصوص با صحبت با ادامه صحبت با آقای ظریفی‌نیا پرداختیم. من میخواستم خواهش کنم که شما اگر ممکنه یک تاریخچه یا جنبش دانشجویی و از کجا به اینجا به امروز رسید و برای ما توضیح بدین.
خواهش میکنم. درود میفرستم بر شما و تمام همیهنان عزیزمون. خب از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 و بعد اون ما تقریبا شاهد حرکت های دانشجویی بودیم، منطقه ماش در واقع از بعد از شهریور سال 20 میشه عنوان جنبش دانشجویی رو بر این حرکات گذاشت، چون قبل اون خب یه حرکت های اعتراضی و صنفی صورت میگرفت، اون تا نمیشه اسم جنبش رو بر اون گذاشت. و خب بعد از شهریور 20 هم ما شاهد این بودیم که جنبش چپ طرفداران حزب توده ایران در دانشگاه بسیار نفوذ داشتن و نظر اونها غالب بود. همزمان با اینها خب بعضی از روشنفکران دینی، مرحوم مهندس بازرگان و دوستانشون، اینها اقدام به تشکیل انجمنهای اسلامی دانشجویان کردن و خب اینا هم اهداف سیاسی رو دنبال میکردن و هم اهداف مذهبی، چون یکی از روز برنامه هاشون هم مبارزه با بهایی ها و از این قبیل برنامه ها بود. و خب در این مدت یه حرکت های اعتراضی صورت می گرفت و همونجور که گفتم بیشتر تأثیر حزب توده ایران بود. منطقه ما در اواخر این دهه، یعنی دهه 20، یک جریان ملی و سکولار هم می بینیم که همزمان با روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق صورت گرفت و خب نقش خیلی مهمی هم داشت در پیشبرد اهداف نهضت ملی ایران. و متاسفانه در این مقطع دانشجویان چپ و طرفدار حزب توده نقش منفی ایفا کردن و در مقابل این جنبش، در مقابل نهضت ملی ایران موضع‌گیری داشتن، ولی جریانات روشنفکری دینی خب همراهی میکردن تا سرکوب نهضت ملی و کودتای 28 مرداد که بعد از یک رکودی که در این جنبش به وجود اومد 16 آذر 32 رو داریم که واقعا نقطه عطفی در تاریخ مبارزات جنبش دانشجوی ایران و حتی میشه گفت جهان بود. و همونطور که اطلاع دارید 16 آذر رو روز جهانی دانشجویان اعلام کردن و بعد اون باز هم احزاب سیاسی و شاخه‌های دانشجوییشون بیشتر نقش رو در دانشگاه داشتن، مثلا شاخه دانشجویی جبهه ملی یا شاخه دانشجویی حزب توده. و متاسفانه که استقلالی در جنبش دانشجویی وجود نداشت، یعنی همون اهداف احزاب رو دنبال میکردن. حالا ما به درست و غلطش کاری نداریم، منتها صحبت اینه که استقلال وجود نداشت و میشه گفت در اوایل دهه چهل، در اوایل دهه چهل یک استقلال نسبی رو میشه در جنبش دانشجویی دید. اون فعالینی که در شاخه‌های دانشجویی احزاب بودن خب از عملکرد حزب‌های خودشون ناراضی بودن، مثلا مؤسسین احزابی که بعداً اومدن، گروه‌های مسلحی که بعداً اومدن مثل سازمان مجاهدین خلق ایران یا شریک‌های فدایی، همشون عضو شاخه دانشجویی احزاب دیگه بودن. خب مؤسسین حزب شریک‌های فدایی خلق ایران خب قبلاً جزء دانشجویان حزب توده بودن و مؤسسین نهضت مؤسسین مجاهدین خلق هم خب از دانشجویان نهضت آزادی. و ما در این دهه خب تقریبا میشه گفت یک استقلالی رو در جنبش دانشجویی دیدیم دیگه، اون پیروی از احزاب به اون صورت وجود نداشت و یک تحول دیگه هم کشیده شدن به مبارزات مسلحانه بود، یعنی به این نتیجه رسیده بودن که خب مبارزات مسالمت‌آمیز و پارلمانتاریستی خب به نتیجه نمیرسه و این رژیم اصلاح ناپذیره. و این حرکت تا پیروزی انقلاب هم ادامه داشت و در اونجا با اون حرکت بودهی که ایجاد شده بود علیه رژیم سلطنتی، خب ما نقش دانشجویان رو هم بسیار موثر میدیدیم و خب همراه با تودا درسته که نقش بیشتر رو نداشتن ولی خب نقش بسیار موثری داشتن. و بعد اون هم بعد انقلاب خب تا سال 60 تا سال 59 که انقلاب فرهنگی شد خب یک آزادی نسبی وجود داشت، باز هم شاخه‌های دانشجویی احزاب فعال شده بودن، خود سعادین دانشجویی. ولی بعد از انقلاب فرهنگی خب یک سرکوب عزیزی حاکم شد که تقریبا بی سابقه بوده، یعنی حتی قبل از انقلاب هم ما همچین سرکوبی رو ندیده بودیم. همزمان شد با جنگ عراق علیه ایران و کشتاری که در سال 60 رژیم صورت داد و خب واقعا جو ناامیدی و سرکوب بسیار شدید بود. تنها تشکلی هم که در این دوران فعالیت میکرد دفتر تحکیم وحدت بود که اونم در سال 58 تأسیس شد و خب اصلا اساسنامه و مرامنامه‌شو که بخونید کاملا ایدئولوژیک و طرفدار یک رژیم تک‌حزبی هستن و خب مسلم این بود که اجازه فعالیت به سایر تفکرات دانشجویی رو نمیدن، در صورت که خب این تفکرات وجود داشتن ولی نمیتونستن نمود عینی پیدا کنن. خب این روند ادامه داشت تا پایان جنگ و ما در اواخر دهه 60 میبینیم که کم کم یک تحولاتی در جنبش دانشجویی ایجاد شد و دانشجویانی که قبلا نمیتونستن نظریات خودشون بیان کنن کم کم یک فضایی ایجاد شد که کم کم تونستن یک مقدار میدون پیدا کنن، ولی خب به اون صورت نبود. تا سال 74-73 که یه مقدار جو واسه شده بود در انجمنهای اسلامی، یه مقدار دانشجویان متفکراتی که همگام با بدنه اصلی تحکیم نبود نفوذ کرده بودن، مثلا از دکتر سروش دعوت میکردن، از روشنفکران دینی دعوت میکردن، ولی خب نمیشه به این جنبش دانشجویی در این مقطع رو یک جنبش پیشتاز و مؤثر دونست، چون همچنان فضای سرکوب وجود داشت ولی جرقه های این بیداری رو ما بعد از دوم خرداد 76 دیدیم که یک فضای آزاد نسبی ایجاد شد و خب دانشجویان هم اول به این حرکت خوشبین بودن، یعنی اینجور نبود که دوم خرداد 76 رو از اول باش بخوام بد برخورد کنم. خیلی امیدوار بودن اون میتینگ هایی که اون موقع برگزار میشد، جلساتی که برگزار میشد واقعا پرشور بود و همه امیدوار بودن. منطقه بعد از این حرکت، به واقع بعد از 18 تیر 78 که سرکوب گسترده‌ای صورت گرفت و تا الان هم بسیاری از دوستانمون در زندان هستن، نظریه غالب در جنبش دانشجویی از اصلاح پذیری به سمت تغییرات بنیادین رفت و الان هم ما یک جنبش دانشجویی جمهوری خواه ملی و سکولار در ایران میبینیم که به چیزی غیر از تغییر نظام رضایت نمیده. البته خب بر راهکارهاشون فرق میکنه، احزاب گروه های مختلف دانشجویی هستن، ولی نظریه غالب همینه و به ویژه از نظریاتی پیروی میکنن که در جهان هم الان بسیار مطرح شده. مثلا اون ارزش های ایدئولوژیکی که قبلا حاکم بود الان تغییر پیدا کرده، مثلا دفاع از حقوق بشر، دفاع از آزادی و حقوق انسان ها الان اولویت برنامه های جنبش دانشجویی که ما خوشبختانه میبینیم که دانشجویان پیگیری میکنن.
خیلی ممنون آقای ساعتی. من در همین قسمت آخر این فرمایش شما، یکی از سوالای من این است که جای استقلال در جنبش دانشجویی، در تفکر جنبش دانشجویی و به خصوص این تفکر جدیدی که از قدرت دوری گزیده حالا در شکل‌های مختلف، جای استقلال کجاست؟ من مشخصا دارم اشاره میکنم به اون بیانیه‌ای که طرف دفتر تحکیم وحدت یا بخشی از تشکلهای وابسته به دفتر تحکیم وحدت بعد از تجاوز آمریکا به عراق ایجاد شده بود. میخوام نظر شما رو در رابطه با جایگاه استقلال توی مبارزات بدونم چیه توی جنبش دانشجویی.
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید دانشجویان همیشه به دلیل مقتضیات سنیشون همیشه یک نسلی بودن که آرمان‌خواه بودن و همیشه اعتراض میکردن و اینها نمیتونن نسبت به استقلال کشورشون هم بی‌توجه باشن. یعنی واقعا نمیشه گفت ما آرمان‌خواه هستیم ولی بخوایم کشورمون تحت سلطه بیگانه قرار بگیره. البته خب متاسفانه بعد از این سرکوب های گسترده و پیروزی های آمریکا در افغانستان و عراق، خب همچین تفکراتی هم وجود داره، نمیگیم نیستش، ولی تفکر غالب اینه که استقلال و آزادی همراه با هم باشه.
حالا اینی که شما فرمودین، من الان یه داستانی افتادم خدمتتون بگم در مورد جوانان آرمان‌خواه گفتین. منم در دانشگاه که بودم فعال بودم، یکی از چیزهایی که خیلی رو من تاثیر گذاشته بود یک نکته‌ای بود که مرحوم دکتر مصدق، اینم اشاره کنم که تو اون جریان تحولات جنبش دانشجویی که اشاره کردین، یکی از اون حرکت‌ها سازمان دانشجویان جبهه ملی بود در سالهای 39 41 42، که به دلیل همین به اصطلاح روند استقلال طلبانه جنبش های دانشجویی از احزاب و اشکالاتی که داشتن، حتی باعث شده بود که در مکاتباتشون که مرحوم مصدق واسطه می شد، باعث شد که جبهه ملی دوم از بین بره و جبهه ملی سوم به وجود بیاد. یادم تو یکی از این نامه هایی که رد و بدل می شد بین این دانشجویان، مرحوم مصدق با رهبری جبهه ملی دوم، مرحوم مصدق خیلی سریع اشاره کرده بود که ما باید امیدمون را به جوانان هنوز به همه چیز نرسیده ببندیم. یعنی همین که شما فرمودین آرمان خواهی و این حرفا. جناب ظریف نیا، تشریف دارین شما اینجا؟
بله.
نظراتتون یه مقدار در مورد فرمایشات جناب صحتی بفرمایین و بعد اون فصل‌بندی که می‌خواستین بکنین در مورد فرمایشات خودتون ادامه بدین، به کوتاهی البته اگر ممکنه. ما بعد ایشاده با شما و آقای صحتی اینا قرار بذاریم که بتونیم به طور مرتب این هم مثلا اخبار جنبش دانشجویی و هم بررسی های ریشه‌ای جنبش دانشجویی رو توی بحثای علمی با هم ادامه بدیم به فرمایش شما با کمک کارشناسان دیگه. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
البته من می‌خواستم مطلب بگم خیلی خوبی یه نمونه‌ای از تاریخ جنبش دانشجویی بیان کردن. من دقیقا چیزهایی که خیلی ناگفته بود برد
جنب ظریف نهایی خود بلندتر لطفا.
بله بشه من میکردم جنب سرعتی چیزهایی که فرمودن مسئله بود که واقعا ناگفته بود برد. خب حتی اول جایی به صورت منسجم نداشتیم اینا. ازش ممنونم که این طورش رو ارائه دادن. یه مسئله ناگفته هم توش هستش که خب کنار دیگه از قدرت و قدرت ستیزی و قدرت یعنی دوری از قدرت رو باید در مراحل آخر این جنبش دانشجویی بهش اشاره میکردن که خب یه کوتاه مثل کوتاه بوده توش. من چیزی که میخواستم ادامه بدم تو بحثم از بحث شباهت گذشتیم به بحث تفاوت ها میرسیم. یه بحث تفاوت بین دوره 57 میخواستم و دوره امروز جامعه ایران ارائه کنم. مثلا بگیدن جنبش دانشجویی دوره 57 برای مقطع زمانی دیگرش تابع روند امور در جامعه را گروه سیاسی بود. یعنی از این که پیش رو باشه بازم تابع روند بود. منظور این که از همه امور دیگه فاصله گرفته بود و دنبال روند جامعه یعنی دنبال جو رفته بود. این مسئله خاصی بود که منظور توش زیاد باید تحلیل کنیم و بررسی کنیم. مثلا اون موقع جنبش دانشجویی در مقطع زمانی که گفتم دنبال روند امور در گروه سیاسی بود، امروز این احزاب سیاسی گروه سیاسی هستن که دنبال کسب نظرات جنبش دانشجویی هستن. یعنی یه بارونهی میبینیم اون موقع دنبال دانشجو دنبال اینا بودن، الان اونا دنبال دانشجو هستن که یعنی کسب نظر کنن در باره دانشجو. مثلا یه مسئله دیگه میخواستم بهش اشاره کنم اینه که امروز جنبش دانشجویی بیشتر از اینکه دنبال دعوای تحولات جاری کشور یا حداقل منطقه این نگاه تحلیلی پر محتوای داشته باشه در مورد مسائل روزمره به صورت واکنشی و مقطعی عمل میکنه و کمتر کلان نگری داره. این مسئله ای که خب ضعف بزرگی به شما میده. یه ویژگی هم قابل ذکره و اونم عدم سازماندهی و مدیریت و تشکیلات به صورت کارآمده. جنبش دانشجویی امروز یک ائتلاف، یه پیوستگی، یه نقطه اتکا، یه هرم نداره برای اینکه به هم دیگه وصل باشن، حداقل یه تحکیم دموکراسی به قول خودشون داشته باشن. من اون موقع یه رویکردی داشتم در اون موقع تشکیلات منسجمی بود مثل کنفدراسیون دانشجویان که از کمونیست و ملی و مستقل در اون حضور داشتن یا در انجمن دانشجویی که از لحاظ تئوریک و پراتیک در کار اجرایی بسیار بسیار در سطح بسیار بالایی بودن، اصلا قابل مقایسه با امروز نیستن. این خیلی قابل بحثه. در مورد تفاوت و شباهت ها این دو جنبش چه از لحاظ جغرافی زمانی چه از لحاظ کارکردی پراتیک نیاز دارم که با دوستان کوروش و چند تا کارشناسی مثل ملکی و دوستان دیگه یه مباحثی داشته باشیم. دعوتشون کنیم که ما رو هم بکنم. من فقط چند تا سرسفل امشب ارائه کردم توی این زمان بار دست باستم. حالا اگه به حوزه امروزی جنبش دانشجویی رو پردازیم می‌بینیم که جوانان امروز جامعه ایران سه ویژگی کلن دارن. می‌تونیم بگیم کلن سه ویژگی نمایندگی می‌کنن یا حمایت می‌کنن. یکی اینکه عموماً قدرت ستیز و قدرت گریزن و این به دلیل رفتار سیاست دموکراتیک انتظار سیاسی ولایت‌فقیه که در ایران حاکمه. دوم اینکه تقریبا جوانان ایران دچار مجموعه و مجموعی از تضادهای دینی گرایش‌های از این قبیل شدن. یعنی تو ایران میتونیم ببینیم گرایش عرفانی، صوفی گرایی، شخصی، این مسائل در تو عرفانی غیردینی خیلی متداول شده. این خیلی قابل بحثه. وقتی فشار به جامعه فرو وارد میشه معمولا یا به بیرون ریخته میشه یا به درون. این به درون ریختن ها مسئله که گفتم بهتون حرف کردم پیش میاد. سوم مسئله اینه که جوانان کل جامعه جوانان ایران حتی جامعه بزرگسالان ایران به سمت نوعی سکولاریسم لایکیسم پیش میره. یعنی جدایی از مذهب، گریز از مذهب، ستیز
دو مذهب. این مسئله ای که دو ده هست جمهوری اسلامی باعثش شده، من میتونم بگم جمهوری اسلامی خدمت بزرگی کرده به این که مدرنیست یک مقدار به صورت خردگرایانه وارد جامعه ایران بشه. یعنی این که جمهوری اسلامی با حکومتی کردن دین باعث شد دین کلن جامعه زدوده بشه. این عقب نشینی دین از جامعه به برکت وجود جمهوری اسلامیه، شکست دین به نظر من در جامعه ایران. بعد این جنبش دانشجویی که خودش بخش از جامعه جوان کشوره، امروز چی کار میتونه انجام بده؟ از چه باید کرده باشه شروع کنیم؟ یعنی من خودم در سطح نیستم که درباره چه باید کرده باشم بحثی کنم، فقط میتونیم باید بحثی رو باز کنیم برای اینکه بچه دور هم بشینن در بحث کنن در مورد اینکه جنبش دانشجویی برای اینکه بتونه جنبش اجتماعی رهبری کنه چیکار کنه، چگونه از عوام زدگی و جمهوری روی توده ها جلوگیری کنه، فاصله بگیره، خودش پیشتاز اون نوک پیکان باشه. و در این مهم چجوری برنامه ریزی مفصل انجام بده، چگونه نقدای دراز مدت و علمی و خیرتگرایی رو شروع کنه. این بحثایی که خب خیلی کاربره و کارشناسیه. اگر هم بعضا میگیم این جمعه شنشوی امروزه احساس مطلوب به خودش جلب میکنه ولی نمیتونه با نیروی اجتماعی اعتماد برقرار کنه، بازم این سوال پیش میاد که چرا. من این چراها رو میخوام تو فلسفه بعدی مشخص کنم
ان شاء الله.
بله، این فاصله اگه بتونه برداشته بشه بین مردم و طبقات اجتماعی و جامعه دانشجویی، این گفتگو این موزل دیتون به نظر من خیلی مسئله میتونه حل کنه. بچه دور هم بتونن بشینن یک ائتلافی داشته باشن، جنبش دانشجویی و نیروهای اپوزیسیون و جنبش مردم حوزه عمومی. جنبش دانشجویی، ببخشید من در خاطر بحثم می‌خواستم اینو مطرح کنم که منظورم اینه که جنبش دانشجویی با شناخت نیازهای جوانان، جامعه، حوزه عمومی و تغییر پارادایم خودش، این دیدگاه‌ها قدرت گریزی به قدرت فکری تبدیل کنه. حتی مجموعه دفتر تحکیم به نظر من باید به این نقطه، به این مرحله پراتیک برسه. در ویژگی و خصلت ضد استبدادی و استقلال طلبی جنبش دانشجویی برخوردار باشه. استقلال طلبی و ضد استبداد بودن خصلت جنبش دانشجویی باید باشه و بوده. من حتی جنبش 1968 فرانسه هم میخواستم روش کار کنم، حالا به جلسه آینده روش صحبت میکنم. امروز با مشی استقلال طلبی و آزادی خواهی به نظر من جنبش دانشجویی میتونه هر گونه ارتباط، کانال زدن، گفتگو و مافیا قدرت رو قطع کنه و باید این کارو کنه تا بتونه به معنی پیشتاز جنبش دموکراتیک و آزادی خواه همرو با نیروهای مترقی و همگام قدم برداره و به جلو بره. در غیر صورت ما باز هم مجموعیم نویمانانه، همون که در اول بحثم گفتم، از یه حادثه به حادثه دیگه بریم، از یک آدم به یه آدم دیگه بپریم، از یه اندیشه به اندیشه دیگه پناه ببریم، ما نتونیم در پایه‌های خود قرار بگیریم. و اگر این مهم انجام ندهیم، اگر این مهم انجام نگیره، اگر انجام ندن، هیچ که به یک به نیروهایی که در یک ارتباط منطقی و معقول و شومندانه با جامعه برخورد میکنن نمیتونیم تبدیل بشیم و در جنبش دانشجویی نمیتونه تبدیل بشه. بخاطر اینکه در توان جنبشه باید به کار گرفته بشه. به نظر من در یک جبهه دموکراسی خواهی منتظم و دموکرات میتونیم خواستامون رو جامعه عمل بکنه. در خاطر اول باید به این نکته اشاره کنم که جنبش دانشجویی جنبش برخواسته از نسل جوان ماست و نماینده اینه که این نسل قایم پذیر تحت ظلم و زیر چشمی نخواهد بود، حتی اگر در بدترین فشارها قرار بگیره.
خیلی ممنون آقای ظریف نیا از نظراتتون. ما هم امیدواریم، یکی از امیدهای ما این است که این توانایی رو داشته باشیم که بتونیم به نوبه خودمون یه وسیله‌ای بشیم برای اینکه این جو سانسور رو نه تنها از نظر خبری بلکه از نظر جریان اندیشه که هم در ایران و هم در خارج با همه امکاناتی که در خارج وجود داره ایجاد شده یا نتونستیم ایجاد کنیم، بتونیم با کمک شما جوانا و دانشجوها ایجاد بکنیم و یک گفتمان خیلی جدی و اساسی چه بین دانشجویان و چه بین دانشجویان و به اصطلاح اندیشمندان و فعالان سیاسی در داخل ایران و در خارج ایران به وجود بیاریم و ایجاد کنیم. جناب سرعتی شما نظری فرمایشی دارید؟
خواهش میکنم، فقط من یه نکته رو اشاره کنم. در تایید فرمایشات آقای ظریف‌نیا این بحث کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود.
بله.
بحث خیلی مهمیه. البته الان دیگه فکر نکنم وقت بشه انشاءالله تو
ما مدت هاست که شما رو رو خط معطل کردیم، قطع شدن فلان اذیتتون کردیم، ولی این بحث انشاءالله اگر ما ماندگار باشیم که به لطف خدا خواهیم بود، این بحث جزو بحثای اساسی ما خواهد بود که همونجور که عرض کردم این مسائل رو بشکافیم به کمک شما دانشجویان عزیز و همچنین اندیشمندان که در خارج و داخل ایران داریم. یعنی ما تازه قدم اول رو با شما شروع کردیم.
بله بله.
یعنی اگر صحبت دیگه ای ندارین شما و آقای ظریف‌نیا، من دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم و شما رو به خدا بسپاریم تا برنامه بعدی که بعد صحبت کنیم انشاءالله برای هفته آینده با هم. شاید هفته لزوماً یه دفعه مجبور نیست باشه، میتونیم دو دفعه سه دفعه با هم صحبت بکنیم، این بحث رو بشکافیم. شما اگه پیامی نظری داریم بفرمایید. آقای ظریف‌نیا همینجور
سپاسگزارم. بعد یه پوزش هم بخوام به دلیل اینکه کسالت داشتم، به بیماری داشتم، صدام خیلی غیر واضح بود و توان کافی نداشتم در این بحث.
نه غیر واضح نبود، فقط توانش کافی نبود.
بله.
در صورت خیلی ممنون عزیزان. آقای ساعتی شما فرمایشی ندارین؟
قربان شما، منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو اختیار ما گذاشتید که بتونیم صحبت کنیم.
بس شما عزیزان رو به خدا میسپارم، انشاءالله تا چند روز دیگه با هم صحبت میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، با سپاس از گوش دادن به برنامه ما، تا چند دقیقه دیگر به برنامه ادامه خواهیم داد.